بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ومبرم خطابه العظيم: إنه لا يحب الظالمين. هدیه محضر مقدس بقیت الله الاعظم امام منتظر حجت ابن الحسن المهدی صلوات بفرستید. بحثمون در رابطه با علت‌ها و حکمت‌ها بود در قرآن. در آیات عبیده‌ای این جمله تکرار شده: ان الله لا يحب. حالا چه کسانی رو خدا دوست نمی‌داره؟ در آیات متعدد شاید 12 آیه اون کسانی معرفی شدن که خداوند اونها رو دوست نمی داره. حالا چه رو دوست نمی داره؟ این مورد بحث امروز مونه. و قبل از این که وارد بحث بشیم باید یک جمله رو تکرار کنم که قبلا هم اشاره به این معنا داشته. آقایان علما، مخصوصا علمای اصول، می‌فرمایند که تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت هست. این کلمه رو معنا کنم مقدمه لازمی است برای این بحث. یعنی اگر چنانچه یک کسی دستور داد به غلام خودش، گفت اکرم المتقین، متقین را اکرام کن، حکم را که اکرم باشه یعنی احترام کن. این حکمه. اینا ارتباط میده با متقین. اینا میگن تعلیق حکم بر وصف. متقین یک صفت، اکرام یک حکم. ارتباط بین اکرام و متقین برقرار میکنه. این مشعر به علیته. یعنی چه؟ یعنی این که به غلامش میگه اکرم المتقین، میخواد بگه علت این که من به تو دستور اکرام میدهم این است که طرف متقیست، به خاطر تقواست. چون میدونم هر کسی تقوا داره خدا بهش احترام میذاره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. من هم که به تو میگم اکرم المتقین، میخوام اینو به حالی کنم که علت این که من به تو تکلیف میکنم که احترام بکنیم متقین را به خاطر تقواشونه. و این مطلب در بسیاری از آیات قرآن در مناسبت‌های مختلف این خصوصیت دیده میشه و این نکته رو که ما متوجه شدیم مطلب دیگری را هم به عنوان مقدمه عرض می کنم و او این است که بین دو چیز اون چیزی که می تونه ارتباط برقرار بکنه محبته. یک عامل بسیار قوی و عجیبی است که دو تا چیز متضاد را هم با هم ارتباط میده. ارتباط شما با یه دونه گل چیه؟ شما انسانید، اون گله، اون نباته و شما یک موجود برتر. ارتباط اینه، این گل زیباست، شما این گل رو دوست می‌داری، ارتباط بین شما و این گل برقرار میشه. پول میده، این گلی که مال شما نیست خریداری میکنید، ملک شما میشه. این رابطه ملکیت بین شما و اون شاخه گل، این به خاطر محبت، دوست داشتید خرید. یا مثلا رابطه شما با یک پارچه، پارچه از جنس دیگه است، شما از جنس دیگه هستی، رابطه شما چیه؟ یه پارچه ای رو جنسش و رنگش و خصوصیاتش رو دوست داشتی، به خودتون ارتباط میرید، میخرید، میشید مالک. این رابطه محبت. یا به یه حیوان، میرید در یه مغازه پرنده فروشی، یه دونه قناری میبینی، از صداش، از رنگش، از قیافش خوشتون میاد، اون با شما هیچ ارتباطی نداره، شما چون او رو دوست میدارید پول گزافی میده، او رو خریداری میکنید، به خودتون اختصاص میده. رابطه بین یک انسان با انسان‌های دیگه، اینم باز بر مبنای محبته. دو نفر دوست به هم علاقه پیدا می‌کنن، روابط برقرار می‌کنن، روابط خانگی برقرار می‌کنن، روابط اقتصادی برقرار می‌کنن و دیگر روابطی که هست که اینا مبناش محبته. در مقابل اگر عداوت باشه، عداوت میاد فاصله میندازه. اینم یه مطلب باز مهمی است که باید اینو مقدمه بحثمون بدونیم. بحث دیگه که باز عنوان مقدمه دارد این است که بین خدا و بین انسان خیلی فاصله است. یعنی نمیشه تصور کرد انسان کجا، خدا کجا، ممکن الوجود کجا، واجب الوجود کجا، فقر محض کجا، غنای مطلق کجا. هیچ ارتباطی بین اینها نیست، ولی یه چیز میتونه بین اینا رابطه برقرار کنه و اون محبته. قرآن میفرماد الذین آمنوا اشد حبا لله، اونایی که ایمان دارند اینا محبتشون به خدا زیاده. اون دلشونه که بین خدا و اونها ارتباط ایجاد میکنه و دو طرفی هم هست. خدا هم اگر بندگانش دوست داشته باشه اونم همینطوره، با اینکه بین خدا و انسان فاصله است، این محبت که خدا به بندگانش پیدا میکنه این رابطه رو برقرار میکنه و این دوتا به هم نزدیک میشن. که در یه آیه هست که هر دو به هم جمع شده، در قرآن میفرماید که اگر شما عرب ها نیمدید و به پیغمبر اسلام جواب مثبت بدهی، میدونید خدا چه خواهد کرد؟ از بین فارسی زبانها کسانی رو خدا انتخاب میکنه که اونا خدا رو دوست میدارن، خدا هم اونها رو دوست میداره. که دست زدن پیغمبر اسلام پشت گرده سلمان، فرمودن هازا و قومه، اون کسانی که رابطه دوستی بینشون و بین خدا برقراره، هم خدا اونا رو دوست میداره هم اینا خدا رو دوست میدارن، که یحبهم و یحبون الله، سلمان فارسی و قوم او هستن. اینو در قرآن داریم. پس رابطه طرفی نیست. مطلب دیگر که به عنوان باز مقدمه میگم تا برسیم به هدف، این است که ما چه کار کنیم که خدا ما رو دوست داشته باشه و چه کار کنیم که ما خدا رو دوست داشته باشیم. این سوالیه. رمز قضیه رو در قرآن خدا به پیغمبر تعلیم داده، میگه یا رسول الله به مردم بگو ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. یه چیزه که این هم میتونه مبین این باشه که ما خدا رو دوست میداریم، هم میتونه مقدمه باشه برای اینکه خدا ما رو دوست داشته باشه. فرماد به مردم بگو اگر شما راست میگی که خدا رو دوست داری و واقعا این ادعا دون از روی واقعیته، نشانش این است که فتب اومی، یعنی پیروی بکنید از پیغمبر. به هر مقداری که شما از پیغمبر اطاعت کنی، اطاعت خدا رو کردی. قرآن می فرماد که من اطاع الرسول فقد اطاع الله. هر کس رسول رو دوست داشته باشید خدا رو دوست داشته، اطاعت کنید خدا رو اطاعت کرده. بنابراین نشانه این که ما راست میگیم یا دروغ میگیم این است که ببینیم تابع پیغمبریم یا نیستیم. اون که خدا رو واقعا دوست داره دلش میخواد رضایت خدا رو فراهم کنه و رضایت خدا در صورتی فراهم میشه که پیغمبر اسلام رو اطاعت و تبعیت بکنه. این از این طرف قضیه. از اون طرف هم میفرمود که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. وقتی خدا اعلام میکنه که من شما رو دوست میدارم که ببینید شما راستی اطاعت میکنید پیغمبر، هرچه شما بیشتر دستورات پیغمبر رو اجرا کنی خدا بیشتر دوستتون میداره، زیادتر بهتون عنایت میکنه. خب اینم یه مقدمه. پس معلوم شد که ما میتونیم با این فاصله ای که بین ما و خدا هست، ما از یه طرف خدا از یه طرف، رابطه محبت برقرار بشه که محور کار اطاعت از پیغمبر خداست، پیروی از پیغمبر خداست. حالا مطلب دیگه این که اگر خدا ما را دوست داشت چه می کنه؟ عرض شود که اونم توی روایت داره مطلب رو روشن کرده. فرماد اگر شما واقعا خدا رو دوست داشته باشی، خدا شما رو دوست داشته باشه، خدا می فرماد اگر من کسی رو دوست داشتم کنت سمعه الذی یبصر به و بصره الذی یبصر به، یعنی اگر چنون چه من کسی رو دوست داشتم و گوش او میشم، چشم او میشم، دست او میشم و یده الذی یبطش به، یعنی چه؟ یعنی اگر من کسی رو دوست داشتم اون کاری که چشم میباد بکنه، با چشم میباد که حقایق رو دید، با گوش میباد حقایق رو شنید، با دست میباد در راه خدا اعطا کرد و بخشش کرد. فرماد چشم او به اراده من کار میکنه، گوشش به اراده من کار میکنه، دستش به اراده من کار میکنه، و این انسان میشه یه انسان خدایی. انسان خدایی که شد، کارایی که خدا میکنه اونم انجام میده با اراده خدا. خدا چیکار میکنه؟ قدرتش با وسیله نیست. ما اگر وسیله داشته باشیم به کمک وسیله کارا رو انجام میده. میخوام از اینجا بریم برای مکه، از وسیله استفاده میکنیم، سوار هواپیما میشیم میریم مکه. اما قدرت خدا اینجوری نیست. اراده بکنید از اینجا رفتید مکه، اون کسی که خدا دوستش داشته باشه دیگه قدرتش با تکیه به وسیله نیست. بی وسیله هم میتونه پیل عرض بکنه، یعنی بدون اینکه استفاده از ابزار روز بکنه این مسیر رو با اراده خدا طی بکنه. یا مثلا فرض کنید علم خدا، علم خدا دیگه اکتسابی نیست، یعنی جوری نیست که حالا جایی رفته باشه درس خونده باشه. اونایی که ارتباط با خدا برقرار میکنن، خدا دریچه های قلبشون رو اونچنان باز میکنه که بدون اینکه احتیاجی به کتاب و معلم و مطالعه و تحصیل داشته باشن حقایق عالم رو میتونن لمس بکنن. یه خاصیت این است که انسان مورد محبت پروردگار قرار بگیره. حالا نشانه های دیگه هم دارد که فعلا وقت گفتنش نیست، مفصله. پس اون آدمی عاقله که بیاد خودش رو وصل بکنه به پروردگار، یک کاری بکنه که هر روز محبت خدا در قلبش بیشتر بشه و یه زمینه ای فراهم کنه که مورد محبت پروردگار قرار بگیرد و این رابطه بین خدا و خلق برقرار بشه. این خیلی مهمه. انبیا این ارتباط رو داشتن، بنابراین علمشون به اتکای وحی بود. پیغمبر اسلام امیه، درس نخونده، ولی قرآن می فرماد علمک ما لم تکن تعلم. خدا چیزایی رو که نمیدونستی اینها خدا به یاد داد. علمک ما لم تکن تعلم. پیغمبر چه چیزایی رو نمیدونسته؟ میشه شماره گذاری کرد که انسان چه چیزایی رو نمیدونه؟ مجهولات بشر به اندازه معلومات خداست. به انسان ها هم یک کمی شمیده. فرماد که ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ولی به پیغمبر اسلام میگه که علمک ما لم تکن تعلم، اون چرا که نمیدانستی به تو یاد دادی. خیلی حرف بزرگیه. چرا؟ به خاطر اینکه تونسته پیغمبر محبت خدا رو به خودش جلب بکنه. این مقدمات که روشن شد، حالا میخوام ببینیم که گفت مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. حالا اگر ما نمیتونیم که محبت خدا رو به خودمون جذب بکنیم، اقلن خب یه کاری بکنیم که خدا دست رد به سینمون نزند، بگید من تو رو دوست ندارم، اعلام بکنه که من به تو علاقه ندارم. این بده. این رابطه بین ما و خدا قطع بشه یک خسارت بسیار بزرگی است، هم در دنیا هم در آخرت. و قرآن لطفی که کرده اومده و مواردی را که سبب میشه انسان از خدا بریده بشه و این رابطه محبت بین خدا و انسان بر به اصطلاح قطع بشه، اینا رو ذکر کرده. من اینا رو از آیات متعدده قرآنی میخونم، توجه بفرمایید. حضورتون عرض کنم که خیلی قابل توجهه. می‌فرماید که بله، والله لا يحب الظالمين، خدا دوست نمی‌داره ستمگران را. اینجا از همون قانونی که اول گفتم استفاده می‌کنه. لا يحب یه حکمه، این حکم ارتباط پیدا کرده است به ظالم، یعنی خدا فرموده است من ظالم رو دوست نمیدارم. وقت ما ازش استفاده ی علیت میکنیم، میگویم چرا خدا فلان بنده رو دوست نمیداره؟ چون این ظالمه. که البته میدونی ظالم سه نوع ظلم داریم: ظلم به نفس، ظلم به غیر، ظلم به خدا. ظلم به نفس این از انسان معصیت کنه. معصیت که کرد، قرآن می‌فرماید در سوره مبارکه نساء که هر کاری خلافی بکنی، من یکسب اثمن فانما یکسبه علی نفسه، به خودتون ظلم کرده. ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، تمام جنایت‌هایی رو که انسان می‌کنه دوده که چشم خودش میره، به خودش ظلم کرده. ظلم به خلقم که معلوم حقوق دیگران رو ضایع کردن، این ظلم به مخلوق الهی است. ظلم به خدا هم شرکه، که ان الشرک لظلم عظیم. و خدا اون کسانی رو که یا با خود به خدا ظلم میکنن، یا به دیگران ظلم میکنن، یا به خودشون ظلم میکنن، اینا رو دوستشون نداره. یعنی رابطه ی انسان با انسان ستمگر قطع میشه. وقت نتیجش اینه که بالاخره یه روزی خدا از این ظالم انتقام میگیره. ظالم تو همین دنیا کیفر ظلمشو خواهد کشید. این یک. آیه دوم می‌فرماد که ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما، آدمایی که خیانت می‌کنن، به خلق خدا خیانت می‌کنن، خدا اینا را دوستشون نداره چون خائنن. باز اینجا از صفت خوان استفاده می‌کنیم و خوان صیغه مبالغه است. کسانی که اینا کارشون اینه که کلا سر این بذارن، کلا سر اون بذارن، گوشه اینه ببرن، گوشه اونو ببرن، از این کلا برداری کنن، از اون، اینا جان سالم به در نمیبرن، چون خدا دوستشون نداره. آخرش یه جای خدا گوششونو میچلونه، حالا متوجه نیستن، حواسشون نیست، تا میتونن فشار میارن به خلق خدا، بهشون خیانت میکنن. باید انتظار کیفرش هم در همین دنیا داشته باشن. بعد میفرماد که لا ان الله لا يحب الفساد. بله، خدا فساد را و مفسد را، ان الله لا يحب المفسدين، مفسد را خدا دوست نمیداره، کسانی که نظام عالم رو به هم میزنن. و میدونید بشر یه قدرتی داره، میتونه آسمونا رو به هم بریزه، زمین رو به هم بریزه، زراعتها رو نابود کنه، جنس حیوانات رو ریشه‌کن کنه. کار بشره، میتونه. که خدا میفرماد لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، یعنی آسمان و زمین و کسانی که در زمین و آسمان هستند، اینا اگر پیروی از هوای نفس بکنن، اینا نظام آسمان و زمین به هم می‌ریزن. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ ابواب من السما، اون که سبب بشه که در آسمان بسته بشه و آسمان یه باران نده و نظام آسمان به هم بخوره، گناه پیرو از هوای نفس مردم هم که گناه میکنن و موجب بشه برای این که این نظام آسمان با هم بخوره دیگه بارون نیاد. یا زمین مثلا عرض بفرمود که زمین به هم میریزه، ملائکه به خدا عرض میکنن که خدایا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، نظام زمین رو به هم میریزن. این مردمی که باید تو دنیا به اتفاق همدیگه زندگی کنن، اینا به جون اونا میریزن، اینا به جون اینا میریزن. این فساد فرعربه، و مخصوصا وقتی قدرت پیدا کنن دیگه نمیذارن مردم از دنیا آب خوش از گلشون پایین بره، میخوان ابرقدرتی خودشون رو حفظ کنن. گاهی به میمنه حمله میکنن، گاهی به میسره، گاهی به این کشور حمله میکنن، گاهی به اون کشور. آرامش مردم رو از اون زمین قطع میکنن. تو از اینا بپرسید که سر جاتون چرا نمیشینی کار خودتون انجام بدی؟ چرا یه مش مسلمون تو دنیا باید زیر چکمه شما، چکمه های شما له بشن، فساد میکنن رو زمین؟ دریاها را زهر الفساد فی البر و البحر ما کسبت ایدی الناس. قرآن میفرماید این مردم کاری میکنن که حتی نظام دریاها را به هم میریزن، نظام خشکیها را به هم میریزن. اینا مفسدن. بدترین کیفر رو خدا برای مفسد فلعز قرار داده. این فرمان اینا رو یا باید که به دارشون بکشن، یا دست و پاشون رو از چپ و راست قطع بکنن، یا تبعیدشون بکنن، و یا به دارشون بکشن، یقتلوا او یسلبوا او ینفوا من الارض او یقطعوا ارجلهم و ایدیهم من خلاف. خدا این زمین و آسمان رو با این نظام دقیق حفظ کرده، اینا میان همه رو به هم میریزن. اذا تولا فلعرض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل، حرث را، زراعت را، درخت ها را، همه رو به هم میریزن. نسل ها، نسل حیوان، نسل انسان رو میان قطع میکنن، نابود میکنن. اینا کار انسان هاست. خب اینا رو خدا دوستشون نداره، اینا برخلاف اون چی که خدا مشیتش هست. مشیت خدا این است که مردم به اختیار خودشون این زمین رو آباد کنن، به هم کمک بکنن، یار و یاور هم باشن. اینا میان برخلاف اراده خدا این برنامه رو زمین پیاده میکنن، مفسدن. خدا که هیچ، بندگان خدا هم از اینا تنفر دارن. ان الله لا يحب المفسدين. باز اینجا صفت مفسدین نشون میده علت اینکه خدا اینا رو دوستشون نداره این است که اینا فساد میکنن. آیه دیگه است که میفرماید که ان الله لا يحب المعتدين، کسانی که پاشون از مرز قانون فراتر میگذارن اینا رو خدا دوستشون نداره. خدا دوست داره مردم، همطور که در اون آیه عرض کردن، فرمود اگه میخواد خدا دوستتون داشته باشید اطاعت پیغمبر رو بکنید. اون کسی که پاش از مرز قانون پیغمبر فراتر میذاره این معتدی است و خدا به خاطر این که قانون الهی رو رعایت نمی کنن خدا دوستشون نداره. ان الله لا يحب المسرفين، خدا دوست داره نعمتهایی که به انسان ها میده اینا نعمتها رو به اندازه نیازشون و به مورد صرف کنن. اگر ریخت و پاش کردن، زیادتر از حد معمول استفاده کردن، بی جا خرج کردن، اینا نعمتهای خدا رو ضایع کردن. و کسانی که نعمتهای خدا رو ضایع میکنن خدا دوستشون نداره. لا یحب المسرفین، معلوم میشه یکی از علتهایی که انسانها از خدا بریده میشن و خدا دیگه دوستشون نداره اسرافه. بعد می فرمود که ان الله لا يحب و لا يحب المستكبرين، خدا مستکبر رو دوست نداره. مستکبر یعنی چه؟ یعنی میخواد خودشو بزرگتر از دیگران جلوه بده. بزرگی به اصطلاح قدیمی ها به خدا می برازد و بس. ما میگویم الله اکبر، اون که از همه بزرگتره خداست. چرا؟ هیچ نقصانی، هیچ عجزی در خدا وجود ندارد، هیچ نقطه ضعفی وجود ندارد، او بزرگه. من بخوام اظهار بزرگی بکنم دروغه. بخوام بگم علم دارم، وقت مطالعه میکنم خودم رو مقایسه میکنم با دانشمندان بزرگ دنیا، میبینم من اصلا در مقابل اونا هیچم. فوق کل ذی علم علیم، هر چی ادعا کنه من عالمم، بالادستتر از اونم عالم پیدا میشه. نمیباید به خودم مغرور بشم بگم من علم دارم. وقتی حسابش میکنم میبینم اگر من یه درجه علم دارم، کسانی هستن که هزار درجه بالاتر از من آگاهی و علم دارن. در علم انسان نباید به زیر دستش نگاه کنه بگید من رفتم تو فلان مثلا محله، صدی 90 مردمش بی سوادن و من نسبت به اونا خیلی علمم بالاست. به اونجا نباید نگاه کنه، به بالا دست نگاه کنه که این ابو علی سینا نمیشه، این عرض شود که معلم اول و دوم نمیشه، ارسطو نمیدونم، لقمان حکیم نمیشه. به عده مقدار محدودی که قرآن میفرماد ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اگر چنانچه به قدرتم مینازم، قدرت یه بالاتر از قدرت فرعون نی، یه مقدار آب میره تو حلقش خفه میشه، بالاتر از نمرود نیست، یه پشه میره تو بینیش نابودش میکنه. من اظهار قدرت میکنم؟ من حریف یه پشه نیستم. عرض کردم بیروی به مناسبتی در مسجد که هارون من مقابل بهلول ایستاد، گفت فرمایشی نداری؟ بهلول گفت چرا؟ شبام این پشه من رو اذیت میکنه، هم بفرمایید مزاحم من نشه. میخواست به هارون بگه که تو با این همه اظهار قدرتی که میکنی حریف یه پشه نیستی، پیچی بی خودی اقرار اعلام قدرت میکنی. چقدر قدرتمندا تو دنیا آمدن و هیچ فوت شدن رفتن. پهلوی اومد تو ایران، چقدر عجیب قدرت نمایی کرد، کسی جرأت نفس کشیدن نداشت، دود شد رفت. خودش هم تو کشتی وقتی نشوندندشو بردندش به طرف جزیره موریس، تو کشتی فهمید هیچی نداره، مالشو بردن انگلستان و خودش هم بردن جزیره موریس تک و تنها. وقت به خود اومد، تازه فهمید. حالا یه جمله معروفی است که شاید اکثر میدونید چی گفت، من نمیخوام بگم. مستکبر اگه زیر دستش نگاه کنه به خودش مغرور میشه. شیطان اونی که موجب شده درگاه خدا رونده بشه، سببش و علتش تکبرش بود. امر خدا رو بهش میگه سجده بکن، نمیپذیره، رونده میشه در درگاه خدا. خدا این رو دوستشون نداره. پس معلوم میشه که علت این که خدا دوستشون نمیداره تکبرشونه. لا یحب من لا یحب کل خوان کفور، اون کسانی که خیانت میکنن و نعمتهای خدا رو کفران میکنن، اینا هم خدا دوستشون نداره. بعد میفرماد بله ان الله لا یحب الفرحین. فرحین کیان؟ اونایی که عیاشن، خوشگذرانند، دلبستگی به لذتهای دنیا دارند، به یاد خدا نیستند. همونطور که قرآن در سوره مبارکه واقعه میفرماد اونایی که تو جهنم گرفتار عذاب خدا میشن، انهم کانوا قبل ذلک من المترفین و کانوا یسرون علی الحنف العظیم. اینا آدمایی بودن که تو دنیا همه حواسشون تو خوشگذرانی های زودگذر دنیا بود، غفلت میکردن، به یاد خدا نمیافتادن، عبادت خدا رو نمیکردن، به اصرار بر گناهان داشتن. هرچه انبیا اولیا اومدن اینا رو هشدار دادن، اونا دنبال عیاشی و کسافتکاری های خودشون بودن، اینا رو هم خدا دوستشون نمیداره. رابطه اینا با خدا قطع میشه، رابطه خدا با اینا هم قطع میشه و در نتیجه اون خسارت بزرگ گریبانشون رو میگیره. نتیجه این عرایزی کردم این شد که خلاصه بدبختی بشر اونجاییست که از خدا ببره و اونجایی از خدا میبرد که یه خدا دوستش نداشته باشه. اگه ظلم کنه، اگر اسراف کنه، اگر خیانت کنه، کفران نعمت کنه، عیاشی کنه، مثلا تکبر کنه، اینا عواملیست که این رابطه رو قطع میکنه. صلوات خط کنه. اللهم اغفر ذنوبنا واغفر والدينا ولمن له حق علينا، اللهم اقض حوائجنا واكف مهماتنا، اللهم أيد إمام زماننا وعجل في فرجه وظهوره واجعلنا من أعوانه وأنصاره، اللهم أيد علماءنا الربانيين لا سيما المنظورين منهم بجاه محمد وعترته.